عارفی درباره دنیا چنین سخن گفته است. او گوید دنیا را بهر سه چیز خواهند: بی‌نیازی، عزت و راحت. آن کس که از دنیا پرستی بپرهیزد عزت یابد، و آن کس که قناعت کند بی‌نیاز شود، و آن کس که در طلب دنیا کم کوشد راحت یابد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم‌اکنون مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه چند برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. کمال‌الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان در قرن نهم هجری قمری برابر با 15 میلادی بود. تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نبایی مقام و وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندیه آشنا شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد. کتاب‌های اخلاق محسنی، مواهب علیه، روزت و شهدا و فتوت نامه سلطانی او را با هم بررسی کردیم.
از
عزیزان، انوار سهیلی از آثار بسیار معروف واعظ کاشفی است. این اثر نوشته نو، ساده و روان از کتاب کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه بهرامشاهی را ابوالمعالی نصرالله منشی به تشویق بهرامشاه از نبیرگان سلطان محمود غزنوی از ترجمه عربی ابن مقفع به فارسی برگردانده است. انوار سهیلی در شبه قاره هند و افغانستان بسیار مورد توجه قرار گرفت و بعدها برای آموزش زبان فارسی به اتباع هند و انگلستان به کار گرفته شد. پس از رواج فن چاپ بیش از 30 بار در شهرهای شبه قاره هند و تهران چاپ شد. این کتاب به لهجه‌های مختلف هندی، افغانی و همه زبان‌های اروپایی ترجمه و چاپ شد و به این ترتیب شهرتی عالمگیر پیدا کرد. کاشفی نثر مصنوع و متکلف کلیله و دمنه را انگیزه اصلی خود برای تهذیب و ویرایش این کتاب ذکر کرده است. از نظر کاشفی این گونه نثری موجب ملالت خواننده و شنونده خواهد شد. وی برای اینکه دیگران از فواید این کتاب بهره ببرند و کلیله و دمنه متروک و منزوی نشود، به اشاره امیر شیخ احمد مشهور به سهیلی کتاب انوار سهیلی را بر اساس کلیله و دمنه نوشته است. کاشفی در این بازنویسی تغییرات بسیاری در محتوا و حتی عنوان کلیله و دمنه به وجود آورده است. از میان این تغییرات دو مورد آن اهمیت بیشتری دارد. یکی تغییر نام کتاب است که پیش از آن هیچ یک از مترجمان فارسی و عربی کلیله و دمنه نام آن را تغییر نداده بودند. تغییر دوم کاشفی در کلیله و دمنه حذف مقدمه‌های گوناگون است که در ترجمه عربی ابن مقفع و نسخه فارسی ابوالمعالی وجود دارد. کاشفی به جای این مقدمه‌ها یک مقدمه تازه نیز نوشته است که کاملاً متعلق به شخص اوست. تغییرات دیگری که کاشفی در متن کلیله و دمنه داده است عبارت است از حذف آیات و احادیث و شعرهای عربی که خواندن این اثر ارزنده را دشوار می کند و کاشفی به جای این عبارات و اشعار عربی از شعرهای فارسی شاعران نزدیک به دوره خود مانند سعدی، مولوی و حافظ استفاده کرده است. وی همچنین 60 افسانه به مجموع افسانه های کلیله و دمنه افسوده است. دکتر محمد جعفر محجوب ضمن مقایسه دقیق کلیله و دمنه و انوار سهیلی افسانه‌های الحاقی از سوی واعظ کاشفی را در هر باب مشخص کرده است و منابع برخی از آنها را مانند بوستان و گلستان سعدی، مرزبان نامه و مثنوی یاد کرده است. در انوار سهیلی بعضی از حکایت‌ها به صورت منظوم است که مشخص است از متن دیگری به امانت گرفته شده است. به عنوان مثال حکایت درازگوشی که دم می‌طلبید و یا حکایت قاضی که باید بین دو نفر حکم کند. واعظ کاشفی این دو حکایت را عیناً از مثنوی مولوی نقل کرده است. کاشفی خود بر این گمان بوده که با اثرش متن کلیله و دمنه را ساده کرده، اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که او توفیق چندانی در این کار نداشته است. دکتر محجوب نثر کتاب را یک دست نمی داند و دوگانگی آن را ویژگی اصلی انوار سهیلی بیان کرده است. استاد ذبیح الله صفا نیز بر این باور است که به رغم آن که کاشفی قصد داشته کتاب را ساده نویسی کند، ولی نتوانسته است از نفوذ بیان ابوالمعالی خود را بیرون بیاورد. اما محمد روشن که تصحیح انوار سهیلی را انجام داده است، نظری برخلاف این دارد. او انوار سهیلی را اثری نفیس و روایتی ساده و مجزا از کلیله و دمنه می داند که با بیت‌ها و مصرع‌های مناسب و مطلوب آراسته شده است. چاپ‌های متعدد و فراوان کتاب انوار سهیلی به ویژه در شبه قاره و استفاده از آن برای زبان آموزی نشانگر این است که این نثر توانسته است با توده عام خوانندگان ارتباط برقرار کند. این موضوع شاید به دلیل حذف عبارات و شعرهای عربی و بکارگیری شعرهای شاعران نامدار فارسی به جای آنها باشد. علاوه بر این وجود شعرهای عام فهم و نیز به کارگیری شمار بسیاری از افسانه‌هایی که فارسی زبانان پیش از آن از طریق آثار مشهوری مثل مثنوی مولوی و حکایت‌های متداول بین عوام با آن آشنا بوده اند نیز عاملی تأثیر گذار است. بررسی قصه ها و افسانه های کتاب نشان می دهد که شماری از این قصه ها در افواه عامه جاری بوده و روایت های شفاهی آنها ثبت شده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. همراهان گرامی، در انوار سهیلی نیز همچون کلیله و دمنه اصول اخلاق را در قالب حکایت از زبان حیوانات بیان کرده است. مهمترین ویژگی انوار سهیلی آن است که در این اثر برای اولین بار به طور منظم و منسجم زندگی روزمره مردم کوچه و بازار تصویر شده است. این کتاب تصویر مردم نگارانه از زندگی مردمان دوران خودش یعنی قرن دهم به شمار می رود. در انوار سهیلی حکایت ابزاری است برای تبیین نکته و موضوعی که مؤلف در پی آن است و بنابراین به پردازش داستان و روابط علت و معلولی آن توجهی نشده است. در واقع حکایت پردازی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. دوستان گرامی، واعظ کاشفی از آوازه و شهرت فراوانی در سراسر هندوستان و پاکستان برخوردار است. بسیاری از آثار کاشفی در این سرزمین استنساخ شده و دوستداران و مشتاقان او آنها را چون کاغذ زر دست به دست گردانیده اند و یا به رسم هدیه به بزرگان و صاحب منصبان و یا اهل فضل و دانش پیشکش کرده اند. همانطور که پیش از این گفتیم، انوار سهیلی خیلی بیشتر از سایر آثار واعظ کاشفی در هند مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل برای نخستین بار در آنجا چاپ و منتشر شد و بعد هم مکرر در شهرهای بمبئی و حیدرآباد هندوستان چاپ سنگی و چاپ سربی شده است. علاوه بر این کتاب انوار سهیلی توسط افراد مختلف در هندوستان ترجمه و یا بازنویسی شده و به نام‌های عیار دانش، ارژنگ عراضی، بستان حکمت، حکایات بیدپای، ستاره هند و مثنوی دانش افروز منتشر شده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید برنامه مشاهیر بود. در این لحظه تاجیکستان در هفته رو میشنوید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
رو جانب تروریست مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوند منان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت. ابتدا توجه فرمایید به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. آمادگی‌ها با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. رایزنی‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در موضوع فلسطین و بازتاب حوادث اخیر سرزمین‌های اشغالی در جامعه این کشور. قدردانی مقامات افغانستان از کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای زلزله زدگان ولایت هرات و تصمیم تاجیکستان و جمهوری خلق چین برای بازسازی گذرگاه قلمه در مرز میانی دو کشور. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید که تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی این گفتار پیشکش سهمتون می شود. اما یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است و این برنامه در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود. در ادامه روند گسترش رابطه های دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، این هفته اعلان شد که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای انجام یک سفر رسمی به تاجیکستان سفر می کند. در این باره عبدالفتاح شریفزاده، سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 7 نوامبر به رسانه ها اعلام کرد. بدین ترتیب به گفته شریفزاده، سفر آقای رئیسی روزهای 7 و 8 نوامبر صورت خواهد گرفت. یکی از برنامه‌های مهم رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوی او با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان میباشد که دو طرف به این مسئله اهمیت زیادی قائل هستند. همچنین دو رئیس جمهور در نشست همایش تاجران تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که از روزهای 7 تا 12 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت می کنند. گفته نیست این دومین سفر سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان پس از انتخاب او به مقام رئیس جمهوری ایران خواهد بود. نام برده بار اول روز 16 سپتامبر سال 2021 با هدف شرکت در جلسه رهبران سازمان همکاری شانگهای و همچنین انجام سفر رسمی به تاجیکستان راهی دوشنبه شد و از آغاز فصل نو در مناسبات دو کشور خبر داد. بعد از آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2022 به ایران سفر نمود. در این قسمت از گفتار تاجیکستان در هفته گذشت بی مورد نیست. صحبت های دو رئیس جمهور را در باره مناسبت های بین یک دیگری دو کشور دوست و برادر با هم بشنویم.
ما در فضای دوستانه و حسن تفاهم ملاقات و مذاکرات
سرمسئول را انجام دادیم. زمینی صحبت ما مسائل اساسی مناسبت و همکاری های تاجیکستان و ایران را بررسی نمودیم. اطمینان داریم که بسته نوی سندهای همکاری که به امضا رسیدند برای تقویت منبعی مناسبت های دو کشور زمینه باز هم مساعد فراهم می آورد. تأکید گردید که مردمان ما دارای ارزش های مشترک و بی‌زوال تاریخی معنوی و فرهنگی می باشد. ایثار اطمینان نمودیم که این مشترکات زمینه مساعد برای رشد منبعی مناسبت های دوستی و همکاری های سودمند می باشد. ما جانبداری خود را از تقویت مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح‌های مختلف و توسعه منبعی آنها که در روند تشکل فضای حسن تفاهم و ایجاد اعتماد نقش مهم دارند ایثار نمودیم.
در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره، ما قراردادهایی رو منعقد کردیم، امروز به امضای وزرا رسید. لکن اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست، اراده دو کشوره. اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی است با کشور تاجیکستان. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه. دلایلش هم کاملا روشنه چرا اولویت ماست ارتباط با تاجیکستان. چون هم کشوری هستیم که این کشور علاقه‌ها و ارتباطات قبلی و قلبی با مردم این کشور و با این کشور وجود داره و اصلا در یک نگاهی شاید ما دو نباشیم بلکه یکی هستیم. و این نگاه که ما دو کشور رو دو کشوری ببینیم که از یک فرهنگ، از یک پیشینه بسیار عمیق و دارای یک تمدن کهنی هستیم، ازا ارتباط و مناسبات با این کشور رو بسیار اهمیت قائلیم و حتما این مناسبات توسعه پیدا میکنه. ظرفیت‌های ارزشمندی است در کشور تاجیکستان، ظرفیت‌های گسترده‌ای است در جمهوری اسلامی ایران که باید با برنامه‌ریزی این ظرفیت‌ها زمینه توسعه مناسبات بین دو کشور بشه.
آگاهان مسائل سیاسی میگویند سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به تاجیکستان برای بار نوبتی بیانگر آن است که رابطه های تهران و دوشنبه بیش از پیش از گرمی و استحکام روزافزون برخوردار بوده و دو کشور در حال طی کردن روند پرشتاب تحکیم مناسبات بین یکدیگر هستند. این همکاری ها به سود هر دو کشور و کل کشورهای منطقه در مسائل اقتصادی، سیاسی و به ویژه امنیتی خواهد بود، چرا که تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای جایگیر در آسیای مرکزی و دلیل همسایگی با افغانستان و طمع‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای بیش از هر زمانی مورد توجه و پیگیری ناظران امور در سراسر جهان است. گسترش همکاری‌ها و همیاری‌های جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم تاجیکستان در حال با امیدواری خاصی دنبال می شود که مردم تاجیکستان نیز قدردان این همکاری ها هستند و در موردهای مختلفی از موقعیت و موضع‌گیری های جمهوری اسلامی ایران از جمله در مسئله هسته‌ای پشتیبانی کرده و می کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این رابطه می گوید
در تاجیکستان از مقامات رسمی گرفته تا احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و مردم عادی کشور در رابطه با تهدیدات آمریکا بر علیه ایران از یک نقطه نظر پیروی می کنند که ناآرامی هایی که در حال حاضر در منطقه وجود دارد بخصوص با توجه به تجربه عراق و افغانستان راهی استفاده از زور راهی نیست که صلح و آرامش را در منطقه بتواند تأمین بکند. بخصوص تاجیکستان و احزاب سیاسی، نیروهای اجتماعی، شخصیت‌های فرهنگی و مردم عادی کشور با توجه به همزبانی داشتن تاریخ، تمدن و فرهنگ مشترک با مردم ایران تهدید بر علیه ایران را به گونه تهدید بر ارزش‌های خود، تهدید بر تاریخ خود، تهدید بر دین و آیین خود می‌شناسند. بنابراین مخالف هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و همه بر این نظر هستند که دستیابی به علمی هسته‌ای، دستیابی به انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است، در حالی که مردم ایران و بخصوص مقامات ایران همگی بر این نظر هستند که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت جمهوری اسلامی ایران است. زیرا ما در قرن 21 قرار داریم و قرن 21 قرن علم و دانایی است و حرف اول را در جهان کشور و ملت خواهد زد که از پیشرفت های علم و فناوری برخوردار باشد و جمهوری اسلامی ایران در صورت دستیابی به فناوری هسته‌ای می تواند نه تنها پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور خود را تامین نماید، بلکه برای کشورهای منطقه و از جمله کشور همزبان تاجیکستان می تواند کمک های زیادی فنی و علمی انجام بدهد که روی این صاحب نظران تاجیک و به صورت عموم مقامات و ملت تاجیکستان حساب گذاشته است.
یاران همراه، همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم و اما تحولات جاری جهان ناگفته پیداست که تا حدود تحت تأثیر تحولات جاری در سرزمین های اشغالی و ادامه جنایت رژیم صهیونیستی و مقاومت ملت مظلوم فلسطین قرار دارد و طور طبیعی جامعه تاجیکستان نیز به عنوان یک کشور مسلمان از این قاعده مستثنا نیست. بر این ترتیب است که وزارت امور خارجه تاجیکستان پیش از این ضمن پخش بیانیه جنایت صورت گرفته در سرزمین های اشغالی و به ویژه بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد. همزمان با این نخست وزیر تاجیکستان نیز در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیشکک تاکید نمود که در مسئله فلسطین موضع های تاجیکستان همسان با دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران است. و اما هفته گذشته علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در ادامه مشورت های خود با سفیران کشورهای اسلامی در خصوص تحولات فلسطین دیدار کرد و اما چهره ها و شخصیت های تاجیکستان در داخل و خارج از این کشور نیز دیدگاه های خود را در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی بیان داشتند. رجب سفروف دانشمند تاجیکستانی مقیم مسکو در این رابطه گفت
این حرکتی که حماس انجام داد و این هجومی که هجوم مشکی که انجام داد واقعا میشه گفت که این عکس العمل حرکت حماس بود به سیاست های اسرائیل که در طول سالیان سال داشت منافع حرکت فلسطین و مردم فلسطین را به عنابت نمی گرفت و سیاست های تجاوز کار خود را پیاده می کرد و یک کارهایی انجام می داد که برای مردم مسلمان، برای فرهنگ اسلامی تأخیرآمیز بود. باید این کشور، این جمعیت از وجدان خود، از ارزش های خود، از ثبات خود، از اصلا ارزش های انسانی خودش باید دفاع می کرد و یه روز باید پاسخ می داد. البته برای جامعه جهانی، برای اسرائیل غیر انتظاری بود، چون که تا این وقت همه فکر میکردن که اسرائیل که محکمترین و پیشرفترین خاورمیانه است و ارتش اسرائیل ارتشی واقعا میشه گفت مغلوب ناپذیره و بزرگترین و مجهزترین ارتش دنیا است. بنابراین هیچ کس هم فکر نمیکرد که چنین چی میتونه حرکت حماس از خود نشان بده. ولی ما دیدیم که الان دیگه دنیا و تاریخ داره تا این حرکت هجوم حرکت حماس و بعد از اون دیگه تقسیم میشه، چون که واقعا این شروعی فروپاشی اسرائیل است و این امنیت را اون گنبد آهنین آمریکا که همیشه تعریفی اون را میکردن که اون بهترین اصلا سیستم پدافند زیر فضایی است، اون هم نتونست از اونها دفاع بکنه. بنابراین این ضربه خیلی محکمی به ارتش و تکنولوژی آمریکا بود، این ضربه هلاکت‌آور به ارتش و اسرائیل بود. الان دیگه رفتار اسرائیل این جنایت علیه مردم بشره و هزاران کودکان و نورسان و زنها و بچه ها و دیگر و دیگران پیرانسالان دارن نابود میشن.
دوستان همراه، با پایانی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه این دنیا جنایت نسل کشی رژیم قاسی، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هست، جدن عصبانی هست. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در لس‌آنجلس، در بلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشن، مردم عصبانی هست. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن، نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره. وقتی بیتاب شدن یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتزهانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد دوام داشت. ملت‌های
مسلمان عصبانی هستند.
خب یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه برنامه سیمای زن رو میشنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدی نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ما را همراهی میکنید. شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه بر آنیم تا به وضعیت جنسی در جوامع غرب اشاره کنیم، صنعتی که میلیاردها دلار گردش مالی دارد و میلیون ها مرد و زن و کودک را به بردگی کشیده است. تمدن غرب با همه پیشرفت‌های مادی و ظاهر جذاب خود، تفکر به نام سرمایه‌داری را به جهان عرضه داشته. تمدنی که بر اساس آن به همه چیز به عنوان کالا نگاه می‌شود. کالایی شدن در هر زمینه به خصوص در صنعت جنسی موجب شده تا این صنعت در مقیاس جهانی و بسیار پرحجم و گسترش پیدا کند. این صنعت قانونی و غیر قانونی که میلیاردها دلار گردش مالی دارد، میلیون ها مرد و زن و کودک را به کالای جنسی تبدیل نموده و زمینه را برای به بردگی کشیدنی همه انسان های بی‌گناه در عصر حاضر فراهم کرده است. کالایی شدن در جامعه سرمایه‌داری میلیون ها مرد و زن و کودک را به یک کالای با مشخص جنسی تبدیل کرده است. سالانه هزاران دختر و زن عمدتاً از مناطق جنوب و شرق آسیا، مناطق اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکای جنوبی به مقصد کشورهای غربی و آمریکا برای تجارت جنسی توسط قاچاقچیان گسل می شوند. آنها به قول شغلهای پردرآمدی نظیر مدل یا مهماندار بر غرب آورده شده و به خانه ها و کلوب ها و مکان های مخصوص این گونه کارها فروخته می شوند. آنان در آنجا مجبورند به خاطر پرداخت خزینه های سفرشان برای مالک جدیدشان کار کرده و دلار به دست آورند. تحقیقات سازمان‌های رسمی در آمریکا نشان می‌دهد که هر ساله بیش از 100 هزار دختر زیر سن قانونی برای بردگی جنسی در امریکا تجارت می شوند. حتی در داخل واشنگتن پایتخت امریکا دخترانی نوجوانی که سن برخی از آنها حدود 13 سال است برای بردگی جنسی خرید و فروش می شوند. زنانی که در زندانهای امریکا هستند نیز دچار بهره‌کشی و استعمار جنسی هستند. بسیار از این زنان از لحاظ مالی و شرایط خانوادگی در شرایط مناسب به سر نمی برند و به بهانه آزاد کردنشان از آنها بهره‌کشی های جنسی می شود. با گزارش روزنامه گاردین، زنان در زندان‌های آمریکا توسط قاچاقچیان جنسی که با آزادی آنها مجبور به رسوبگری می‌شوند، جذب می‌شوند. قاچاقچیان جنسی از وبسایت‌های دولتی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی زنان زندانی استفاده می‌کنند و قربانیان احتمالی را در حالی که هنوز پشت میله‌های زندان هستند شناسایی میکنند. خریدانان زنان زندانی را از میان افرادی که منتظر دادگاهشان هستند انتخاب میکنند. با ارسال نامه‌های عاطفی آنها را تطمیع میکنند. بعد از ارسال نامه برای آزادی آنان وثیقه میگذارند و بعد از آزادی به زنان گفته میشود که باید به عنوان رسوبی فعالیت کنند و در صورت عدم پذیرش، یعنی نپذیرفتنی حرف آنها، به زندان بازگردانده می شوند. یکی از زنان آزاد شده از زندان در محاسبه با گاردین تجربیات خود در این زمینه را این گونه بازگو کرده است. قاچاقچیان از وثیقه به عنوان راه برای کنترل استفاده می کنند. من برای پرداخت بدهی خود مجبور به کار به عنوان یک فاحشه خانگی شدم. یک بار سعی کردم که فرار کنم، اما صاحب وثیقه من را پیدا کرد و با ضرب و شتم من را به زندان فرستاد. دادگاه فدرالی امریکا در گزارش توضیح می‌دهد که صنعت بردگی جنسی در امریکا سالیانه به طور میانگین 9.5 میلیارد دلار برای قاچاقچیان زنان درآمد دارد. قاچاقچیان با سوء استفاده از اطلاعات شخصی زنان زندانی آنان را به عنوان برده جنسی به دیگران به فروش می رسانند. دیان دادستان سابق در ایالت فلوریدا گفته است سیستم وثیقه به طور معمول توسط قاچاقچیان مورد سوء استفاده قرار می گیرد. بیش از 80% از پرونده های قاچاقی که او در سال 2016 روی آنها کار کرده است مربوط به مواردی بود که به طور غیر قانونی اطلاعات مربوط به زنان دستگیر شده با اتهام فحشا را با قاچاقچیان منتقل می‌کردند. یکی دیگر از کاربری‌هایی که زنان زندانی برای قاچاقچیان دارند جابجایی مواد مخدر است. صاحبان زنانی که آنان را برای ارتکاب جرایم اجیر کرده اند علاوه بر بردگی جنسی زنان را وادار به خرید مواد مخدر و جابجایی آن می‌کنند. شبکه ملی سورویوارز در بررسی‌های در سال 2018 به این مسئله اشاره کرده است. طبق تحقیقات انجام شده 91% از زنان زندانی علاوه بر بردگی جنسی به جابجایی مواد مخدر مشغول بودند. قاچاق انسان در دهه های اخیر در کنار قاچاق اسلحه و مواد مخدر از پرسودترین تجارت های جهان شده است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که قاچاق انسان سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای قاچاقچیان سود دارد. زنان و دختران 94% از قربانیان قاچاق جنسی و 35% از قربانیان قاچاق نیروی کار را تشکیل می‌دهند. تعداد قربانیان قاچاق انسان در سال 2016 نسبت به 2011 میلادی 40% افزایش داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره نقشی که نظام غرب بر جایگاه و موقعیت زنان وارد نموده است بیان می‌دارند. برنامه‌ریزی برای تجارت، برای صنعت، برای زندگی متعارف در کوچه و خیابان طور است که مرد هوسباز و هوسناک بتواند خودش را با چشم، با غیر چشم اشباه کند. خوب، اینها واقعاً کرامت زن را شکستند. اینها حرمت زن را شکسته ام. بدترین قضیه همین است که اشاره کردم، کار را به جای برسانند که خود زن، زنی جوان یا دختری جوان صلاحی خودش را در این ببیند که طور ظاهر بشود که از جنبه جنسیتی بتواند نظر مرد را به خودش جلب کند. حالا کدام مرد را؟ مردی که در کوچه و خیابان دارد راه می رود. رساندن زن به این نتیجه بزرگترین ضربه بود که اینها به زن وارد کرده اند. خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه سیمای زن با موضوع جامعه تمدن غرب و بهره‌کشی از زنان و کودکان به پایان می‌رسد.
خب همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جا بدانی، اما میمیرم من. تو جا بدانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه فریبش. ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، و هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانه ای اما میمیرم من، تو جاودانه.